افتتاح نخستین طرح تولید سیمان از پسماندهای نفتی در کشور
تقریباً اسفند 96 طرح به صورت پایلوت با ظرفیت 5 تن اجرا شد، الان با ظرفیت 500 تن در حال اجرا هست.
رشد چشمگیر بودجه شهرداری اصفهان در سال 98
در مجموع بودجه در سال 98 37% رشد داشته که بیشترین رشد در بخش عمرانی هست.
و حاشیه سازی روی سکوهای لیگ برتر هندبال،
هواداران دو تیم حسابی با هم درگیر شدن.
انشالله فدراسیونی که هرگز این کار رو نکرده یه بار بیاد یه فیلم رو بازبینی بکنه ببینه که آیا تیم‌ها دارن متضرر میشن از بحث داغ یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خدا بر پیامبر اعظم حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، عصرتان بخیر. جمشید باغبان گوینده این بخش خبری، دعوت میکنم شنونده مشروع اخبار امروز استان باشید. در آغاز خبرها، سالگرد شهادت بانوی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه فداکاری و ولایت پذیری را تسلیت میگوییم.
امعبیها نام گرفت دختری که از هیچ گونه محبت و دلسوزی برای پدر بزرگوارش دریغ نکرد.
اینقدر به پیامبر اکرم پدرشون اظهار عشق میکردن و خدمت رسانی میکردن که پیامبر اکرم این لقب رو به حضرت زهرا دادن.
الگویی برای همه زنان در جامعه هست،
همسرداری، تربیت درست فرزندان،
صبر، گذاشت و دین و ایمانشون و اون تعهدی که به ولایت حضرت علی داشتن.
حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی به شهادت رسید که مدینه مملو از کسانی بود که دای پیروی از پیامبر را داشتند، اما در امتحان مسلمانی مردود شدند.
ادامه اخبار استان. نخستین بار در کشور استفاده از فناوری کاربرد لجنهای دی در فرایند تولید سیمان در استان اصفهان بومیسا شد. صدیقه واعظی‌فر مجری تر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگارمان با اشاره به آلودگی زیست محیطی لجنهای ناشی از تهمانده‌های نفتی، پساب‌ها و ضایعات مخازن پالایشگاه اصفهان گفت در تحقیقاتی دو ساله موفق شدیم با بکارگیری این لجنها در صنعت سیمان این موزل زیست محیطی را رفع کنیم.
الان کشورهای اروپایی در دنیا حرف اولو دارن میزنن در بحث بازیافت پسماند و این گونه است که اینقدر صنعت بازیافت در این کشورها قویه، وارد کننده پسماند هستن، از دیگر کشورها وارد میکنن ضایعات رو و استفاده میکنن. در کشور ما متاسفانه این اتفاق نیفتاده بود تا کنون و خوشبختانه برای اولین بار در سطح کشور با یک چنین مطالعات وسیع انجام شد. تقریبا اسفند 96 طرح به صورت پایلوت با ظرفیت 5 تن اجرا شد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان کامل نظارت داشت رو تمام آنالیز ها گرفته شد و مجوز در واقع اجرای طرح در مقیاس صنعتی حاصل اجرای طرح در مقیاس پایلوت بود. بعد از اخذ مجوز در مقیاس صنعتی الان با ظرفیت 500 تن در حال اجرا هست برای اولین بار در کارخانه سیمان اردستان و مجوز به طور کامل تحت نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست گرفته شده و در حال انجام هست.
لایحه بودجه 98 شهرداری اصفهان به شورای اسلامی این شهر تحلیل شد. قدرت الله نوروزی صبح امروز در 64مین نشست علنی شورای شهر اصفهان از افزایش این بودجه خبر داد.
بودجه امسال ما نسبت به سال گذشته از 3000 میلیارد به 4100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. در مجموع بودجه در سال 98 37% رشد داشته که بیشترین رشد در بخش عمرانی هست. یعنی عمرانی ما 47% نسبت به سال گذشته رشد داشته. منتها برای تامین منابع بودجه ما به دنبال درآمدهای سیاستی هستیم، چرا که درآمدهای عملیاتی در سال آینده به دلیل وضعیت اقتصادی کشور کار مشکلی هست. دنبال هستیم تا انشالله بتونیم منابع مبتنی بر درآمدهای سیاستیمون رو و مشارکت سرمایه گذاری رو افزایش بدیم تا از این طریق انشالله این بودجه بسیار سنگین تحقق پیدا بکنه. اولویت اول ما در بودجه که بیش از 1400 میلیارد تومان اون بهش تخصیص داده میشه، حمل و نقل عمومی است، توسعه مترو هست، خط دوی مترو هست، توسعه بازسازی و خرید و تلاش در جهت حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوس و بی آر تی هست. تراموا را هم در دستور کار داریم. بخش هایی از پروژه های نیمه کاری که از قبل مونده مثل اجلاس تکمیل خواهد شد. حلقه حفاظتی در دستور کار ما قرار داره.
اضافه میکنم در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هم در مورد اصلاحات لایحه بودجه در بخش حمل و نقل عمومی در سال 98 گفت امیدواریم با تغییراتی که در بودجه صورت گرفته تا 3 سال آینده خط 2 متروی اصفهان افتتاح شود. فتح‌الله معین افزود تمرکز ما در حمل و نقل عمومی بر نوسازی و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی، توسعه خطوط تندرو و ایجاد مراکز پارک سوار است. پیکر حاج اسدالله کریمی هویه، پدر 3 شهید عملیات خیبر، صبح امروز در فلاورجان تشییع و در گلزار شهدای روستای هویه به خاک سپرده شد.
تمام خاطرات دوران جنگ سالهای 61 و 62 الان داره زنده میشه.
از زمانی که خبر شهادت فرزندانشون به گوششون رسید، خدا را شکر کرد و مثل امام حسین علیه السلام از فرزندانش گذشت.
این مرد واقعا از همه چی گذشت، از بهترین گلهاش واقعا گذشت، چیزی که واقعا مد نظره بهترین جوانهاش بود و صبر و بردباری این مرد واقعا ناگفتنی بود.
واقعا مردی متقی با خدا و اخلاص بود.
رئیس جمهوری در پیامی در گذشت پدر این خانواده را که یکی از 2 خانواده ایرانی با 3 فرزند شهید در یک عملیات هستند را تسلیت گفت. و در ادامه سری میزنیم به آران و بیدگل و خانه‌ای که 15 سال است با نیت و همت خیر نیکوکاران سرپناه کودکان و نوجوانان بی سرپرست است.
مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در آران و بیدگل که چند سالیه با همت خیران راه اندازی شده است. اخوان خیر
سال 81 یه مرکزی برای بچه‌های بی سرپرست و بد سرپرست پسرا تو کاشون زدیم. سال بعدش تو آرون و بیدگل هم یه مرکز دخترونه بزنیم که اینجا رو شروع کردیم، خونه خریده شد، تجهیز شد.
این مرکز علاوه بر نگهداری خدمات آموزشی و فرهنگی هم ارائه می‌کند.
روز 2-3 ساعت با بچه‌ها از لحاظ درسی باشون کار می‌کنیم. بچه‌های ما استعدادای خیلی خوبی دارن، بعضیاشون تو سطح بالای کلاسشون هستن.
غلامرضا سنت‌پور مدیر عامل مجمع خیرین خانه نرگس:
بچه‌هایی که اینجا زندگی می‌کنن از سنین 6 سال تا 18 سال هستن و بالاتر از سن 18 سال هم داریم که 2 تا در دانشگاه تحصیل می‌کنن. تعداد ورود اولیه‌مون 8 نفر بودن و الان 21 نفر هستن.
توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات این مرکز در دستور کار مسئولان و چشم به راه یاری خیران است. حیدر ایمانیان رئیس اداره بهزیستی آران و بیدگل:
در ساختمانی به مساحت 200 متر که بعداً در سال 92 جهت توسعه فضای فیزیکی مرکز خانه دیگر در کنار خانه قبلی ساخته شد. میزان اعتبارات مرکز 1/3 از طریق حمایت‌های دولتی هستش و 2/3 از طریق حمایت‌های خیرین شهرستان هستش.
ایجاد یک مجموعه فرهنگی ورزشی تا پایان سال آینده با حمایت بیشتر خیران از دیگر برنامه‌های این خانه است. مجید سباقیان، خبرگزاری صدا و سیما، آران و بیدگل.
روستای حسن‌آباد تیران و کروان قلعه قاجاری دارد که اگر به موقع مرمت شود میتواند به دهکده گردشگری تحویل شود و برای اهالی روستا درآمدزا باشد.
قلعه تاریخی روستای حسن‌آباد آبریزه اثر ارزشمندی که در حال تخریب است.
بنده 77 سالمه، 50 سالش تین قلعه زندگی کردم. قلعه را نورعلی خان تیرونی ساخته.
محمد شیرازی دهیار روستای حسن‌آباد آبریزه:
مرمتش و جلوگیری از بین رفتن بافت قدیمیش نیازمند ثبت این قلعه به عنوان آثار ملی میباشه. خواهش مندیم که ابتداعا هر گونه اقدامی که نیاز برای ثبت شدن این قلعه قلعه انجام بشه و بودجه برای مرمت این قلعه از طرف دهیاری هم در نظر گرفته میشه.
علیرضا یزدانی رئیس شورای اسلامی روستای حسن آباد آبریزه:
چون روستای حسن آباد آبریزه یه روستای بین راهی بین استان چهارمحال بختیاری و استان اصفهان باشه، در شورای اسلامی روستا تصمیم گرفتیم که با کمک مردم این قلعه تاریخی بازسازی بشه و از نظر گردشگری و توریستی یه منبع درآمدی بشه برای روستایان عزیز.
این اثر تاریخی که قدمت آن به 250 سال میرسد هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده. جهانگیر میرزاخانی مالک خانه بومگردی:
با توجه به نوع معماری، نقشه و ساختاری که این قلعه داره و تعداد خونه‌هایی که در این قلعه است، این قلعه قابلیت تبدیل به یک دهکده گردشگری داره.
با بازسازی و مرمت این قلعه تاریخی زمینه برای اقامت بیش از 500 گردشگر فراهم می‌شود. علیرضا دادخواه، خبرگزاری صدا و سیما، روستای حسن‌آباد آبریزه، تیران و کرمان.
در ادامه خبرها، رویدادهای از شهرستان‌های استان در اخبار کوتاه امروز و پس از آن اخبار ورزشی.
بوین میاندشت: محمدی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت از توزیع بیش از 40 تن برنج و 20 تن گوشت منجمد با نرخ دولتی در این شهرستان خبر داد. برخار: ساخت اورژانس شهر دستگرد آغاز شد. ساختمان این پایگاه را خیر احمد باقرزاده می‌سازد و اورژانس استان آن را تجهیز و راه اندازی می‌کند. خور و بیابانک: 49 مسکن مددجویی در 9 ماه گذشته مرمت و بازسازی شده. کمیته امداد برای مرمت این واحدها بیش از 1 میلیارد ریال هزینه کرده. کاشان: خیران نیکو کار در 9 ماه گذشته 100 میلیارد ریال به هزینه‌های بقای متبرکه کمک کردند. اصفهان: پویان فر رئیس کانون بازنشستگان فرهنگیان استان در نشست کانون بازنشستگان فرهنگی جرق و یوریا گفت هر بازنشسته میتواند حداکثر از 3 سفر زیارتی و سیاحتی با یارانه دولتی استفاده کند. شهرضا: اعتبارات عمرانی حوزه ورزش به بیش از 4 میلیارد تومان رسید. به گفته انصاری رئیس اداره ورزش و جوانان، تالار ورزشی محله قشقایی دهه فجر افتتاح و تا ابتدای سال آینده تجهیز می شود. خانسار: 12 محله به عنوان محله های ناکارآمد شناسایی و در اولویت بازسازی و بازآفرینی قرار گرفته. آران و بیدگل: فصل دوم کاوش شهر زیرزمینی تسمیجان در سفید شهر پایان یافت. در این فصل از کاوش ها فضاهای جدیدی شامل داده های از سده های ششم و هفتم هجری کشف شد.
به نام خدا. سلام ورزش دوستان، امید فرشیدزاد هستم. زوبی ها با پایان اردوی تدارکاتی در اهواز تمرینات خود را در ورزشگاه ملت اصفهان از سر گرفتند. قرار است شاگردان علیرضا منصوریان سوم و هفتم بهمن دو دیدار دوستانه دیگر برگزار کنند تا برای نیم فصل دوم مسابقات فوتبال دسته برتر و لیگ قهرمانان آسیا آماده شوند. 22مین ویژه برنامه فوتبال به وقت اصفهان با محوریت پخش دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عمان امشب برگزار می شود. این ویژه برنامه از حدود 30 دقیقه قبل از آغاز این دیدار در فرهنگسرای اسوه در خیابان صمدیه لباف پذیرای فوتبال دوستان اصفهانی است و حاشیه های هندبال، فوتسال و دو و میدانی در بسته خبری محوطه جریمه این هفته.
سلام، محوطه جریمه این هفته در ابتدا به لیگ برتر هندبال پرداخته، جایی که صفهانی ها فرصت صدرنشینی از دست دادند و مقابل نماینده دهدشت به تساوی رضایت دادند. داری که حاشیه کم نداشت.
حواشی که به سکوها کشیده شد و هواداران دو تیم حسابی با هم درگیر شدن.
سلیمی سرمربی فرازبام دهدشت:
ان شاءالله فدراسیونی که هرگز این کار رو نکرده یه بار بیاد یه فیلم رو بازبینی بکنه ببینه که آیا تیم‌ها دارن متضرر میشن از بحث داوری یا نه.
طاهری سرمربی سپاهان:
رئیس کمیته داوران یه دقت بیشتری باید داشته باشن رو لیگ.
خبر دیگه از هندبال این که تیم هیئت نجف آباد که از ادامه حضور در لیگ برتر انصراف داده بود، این هفته دوباره در این رقابت‌ها حاضر شد و مقابل نماینده گچساران به پیروزی رسید. بریم سراغ لیگ برتر فوتسال. مرحله مقدماتی لیگ برتر در حالی به پایان رسید که حالا تیم‌ها خودشون رو باید برای حضور در مرحله حذفی آماده کنن. در این بین اما سرمربی تیم صدرنشین یعنی گیتی پسند حسابی به نحوه برگزاری مرحله حذفی معترضه. رضا لک:
منی که الان مثلا با این تیم 4 مثلا بالای 25-6 امتیاز اختلاف دارم، با همون یه آپشن یه بازی رفت و برگشت. این اتفاقاتی که به هر حال من روز اول مخالفش بودم.
22 میدانی آزادی خراسان بازکن مدتیه که به هیئت اسکیت واگذار شده، موضوعی که با گلایه دو و میدانی کاران همراه بوده و معاون اداره کل ورزش استان در جواب این کار گفته
شرایطش شرایطی نیست که ما بتونیم بچهای دو میدانی کارمون از اون فضا استفاده کنیم به دلیل اینکه پیستش آسفالت و آسیب میزنه.
پس از مدت‌ها گویا بلا تکلیفی برگزاری انتخابات هیئت دو و میدانی استان هم برطرف شده.
18 بهمن ما مجمع انتخاباتی استان اصفهان اعلام کردند.
ورزشکار و تندرست باشید.
و حالا گزارش خانم سعیدان، کارشناسی پیشبینی اداره کل هواشناسی.
امروز صبح قطعاً یکی از سردترین روزهای زمستان امسال بود. با نفوذ توده هوای سردی که روی منطقه داشتیم، انتظار داریم که طی چند روز آینده هم این توده هوا بر روی منطقه ماندگار باشه که در اکثر نقاط استان برای فردا همچنان هوای سردی رو داشته باشیم. گاهی افزایش ابر رو با وجود موج ناپایدار ضعیفی که از روی استانمون عبور می‌کنه داریم و این افزایش ابر در برخی از مناطق غرب، جنوب استان و شمال شرق استان می‌تونه منجر به بارش خفیف پراکنده باران یا برف هم بشه.
ساعت 17:43 دقیقه هنگام اذان مغرب به افق شهر اصفهان است. عصر بخیر، خدا نگهدار.